ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بشار اسد میگوید در آغاز جنگ داخلی عربستان از سوریه خواسته تا به ایران پشت کند. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی میگویند عراق درگیر یک بحران پناهجویی تازه خواهد شد. و ترکیه و عربستان با حضور نیروهای تحت حمایت ایران در بازپسگیری موصل مخالفت کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در آغاز درگیری‌های داخلی در این کشور عربستان سعودی مستقیماً به سوریه پیشنهاد داده است که اگر روابطش را به تمامی با ایران قطع کند به کشور کمک خواهد کرد. آقای اسد در گفتگو با یک روزنامه روسی ادعا کرده است که عربستان بنا به دلایل مختلف خواستار نابودی ایران از هر نظر است و از ایران به گفته او متنفر است. آقای اسد در این گفتگو همچنین از حزب الله، ایران و روسیه به عنوان کلیدی ترین و مهمترین متحدان سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی نام برده است. ایران در سالهای اخیر انواع کمک‌های نظامی و مستشاری به سوریه کرده است و مخالف خروج بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه است. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی می‌گویند با شروع حملات به موصل برای بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی، عراق درگیر موج تازه‌ای از پناهجویان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش بینی کرده است که با آغاز عملیات موصل نزدیک به 700 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود در شمال عراق و نیازمند به کمک‌های بشردوستانه باشند. رئیس شورای نروژی پناهجویان نیز میگوید که در حال حاضر اردوگاه‌های اضطراری پناهجویان تنها برای 51,000 نفر جای خالی دارد و با ورود پناهجویان تازه نهادهای حقوق بشری با آشفتگی عظیمی روبرو خواهند شد. موصل آخرین مقر گروه حکومت اسلامی در عراق است و نیروهای نظامی عراق با کمک‌های ائتلاف به رهبری آمریکا مترصد حمله به این شهر و بازپسگیری آن هستند. زمان شروع این حمله هنوز روشن نیست. مولود چاوشوغلو و عادل جبیر وزیران خارجه ترکیه و عربستان با حضور نیروهای موسوم به بسیج مردمی عراق در عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی مخالفت کردند. وزرای خارجه ترکیه و عربستان روز پنجشنبه در پی نشست شورای همکاری خلیج فارس در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی تاکید کرد که آنکارا مایل نیست مردم عراق مجبور شوند بین شبه نظامیان داعش و شیعه انتخاب کنند. عادل جبیر نیز اعلام کرد که اگر شبه نظامیان شیعه مرتبط با ایران وارد موصل شوند، به تعبیر او فاجعه رخ خواهد داد. روابط عراق و ترکیه در هفته اخیر در پی انتقادات متقابل سران دو کشور از یکدیگر با تنش همراه بوده است. ایران از حامیان اصلی دولت مرکزی عراق است و از شماری از گروه‌های پرقدرت شبه نظامی شیعه نیز در آن کشور حمایت می‌کند. عملیات برای موصل مهمترین عملیات علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در عراق برآورد می شود. رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی از مردم آمریکا خواسته است برای آنچه او پیشگیری از جنگ هسته‌ای خواند به دونالد ترامپ رای دهند. به گزارش رویترز آقای ژیرینوفسکی رأی به دونالد ترامپ را رأی به صلح و رأی به هیلاری کلینتون را سرآغاز یک جنگ هسته‌ای جهانی توصیف کرد. ولادیمیر ژیرینوفسکی از متحدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه در گذشته خواستار کشیدن سیم خاردار در جنوب روسیه شده بود که منطقه‌ای اکثراً مسلمان نشین است. آقای ترامپ هم در کارزار تبلیغاتی خود اعلام کرده در صورت پیروزی در انتخابات دستور خواهد داد یک دیوار در مرز آمریکا با مکزیک ساخته شود و جلوی ورود مسلمانان به آمریکا هم گرفته شود. مجمع عمومی ملل متحد روز پنجشنبه آنتونیو گوتیرش را به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل متحد برای یک دوره 5 ساله معرفی کرد. نمایندگان 193 کشور عضو سازمان ملل به اتفاق آرا آنتونیو گوتیرش نخست وزیر سابق پرتغال را از میان 13 نامزد انتخاب کردند. آقای گوتیرش 67 سال دارد و علاوه بر زبان پرتغالی به زبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی نیز تسلط دارد. او قرار است از آغاز سال نو میلادی جانشین بان کی‌مون شود. در این زمینه بکتاش خمسه‌پور دیدگاه منصور فرهنگ استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا را درباره دبیرکل جدید ملل متحد جویا شده.
سوابق آقای گوتیرز، او 10 سال مسئول بخش آوارگان سازمان ملل متحد بود و نخست وزیر پرتغال بود و یک دیپلمات بسیار کارکشته و واردی است و اینکه تونست با اجماع شورای امنیت به این سمت انتخاب بشه یا منتصب بشه نشون میده که تا چه اندازه تونسته روابط دوستانه با رقبای سیاسی در شورای امنیت برقرار که این خودش البته هر کسی که انتخاب میشه باید این توانایی رو داشته باشه، ولی در مورد اینکه او با اجماع انتخاب شد و واقعا مخالفتی نبود، این جنبه خیلی مثبتی است در رابطه با شخصیت و کارکشتگی دیپلماتیک اوست. ولی به طور کلی دبیر کل سازمان ملل مجری تصمیمات به این شکل که اگر شورای امنیت تصمیمی مثلا برای دخالت یا برای تحریم یا به طور کلی حل مسئله مسالمت جویانه بگیره، در اون موقع برای اجرای این تصمیم و نظارت در اموری که بستگی به این نوع تصمیمات داره دبیر کل نقش ایفا میکنه، خصوصا در بسیج و متقاعد کردن افکار عمومی دنیا، که از این جهت متاسفانه بان کی‌مون هیچ اون توانایی سخنگویی رو نداشت، پس تسلطش زبان انگلیسی بسیار شکسته بسته بود. در این مورد این گوتیرش 100% بهتر از او خواهد بود.
آقای گوتیرش با چالش‌های فراوانی روبرو خواهد بود. بحران آوارگان و پناهجویان هست، مسائل خاورمیانه هست و خب ایشون هم که همونطور که اشاره داشتین 10 سال در نهاد ملل متحد در امور آوارگان و پناهجویان نقش داشتن. فکر میکنین چقدر بتونن با توجه به سوابقی که داشتن ایشون موفق عمل کنن؟
سوال مهمی. تا اونجایی که دیپلماسی مهم باشه، متقاعد کردن رقبا مهم باشه، یه شخصیتی مثل او میتونه تأثیر داشته، ولی در بسیاری از مسائل مهمی که امروز در دنیا وجود داره، مسئله متقاعد کردن در دیدگاه زاویه منطقی برخورد کردن نمیتونه کار رو پیش ببره. مثال ساده‌ای که در رابطه با ایران خودمون فکر بکنید، این گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد ایران راش نمیدن اصلا بره و به احتمال زیاد دبیرکل علاقمنده که این مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد این اجازه رو داشته باشه، ولی آیا اون میتونه رهبران ایران رو متقاعد کنه؟ بسیار بعیده، همونطور که بان کی‌مون نمیتونست بکنه. ولی به هر حال تا اونجایی که مواضع سازمان ملل متحد نیاز به حمایت افکار عمومی دنیا داره، در اونجا دبیرکل نقش ایفا میکنه، وگرنه دبیرکل سازمان ملل متحد قدرت نداره. قدرت در سازمان ملل متحد از شورای امنیت میاد و در شورای امنیت هم 5 کشوری که حق وتو دارن تصمیمات اساسی رو میگیرن. اگر او بتونه تأثیری روی این 5 کشور دارای حق وتو داشته باشه، مثلا در رابطه با مسئله سوریه، یک نقش ایفا میکنه، ولی به نظر من بسیار بعیده که این مسئله بتونه از طریق منطق و دیپلماسی و سخنگویی و جذابیت دبیرکل تغییر پیدا کنه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض
میباشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
آخرین اخبار و گزارش ها رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد
ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سپاه سارالله استان کرمان در اطلاعیه‌ای که پس از بازداشت او منتشر کرد، او را یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان نامید. در آن اطلاعیه تصریح شده بود که نازنین زاغری تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه داشته و به دنبال پروژه براندازی بوده است. نازنین زاغری در 15 فروردین سال 95 هنگامی که قصد داشت همراه با دختر خردسالش از ایران به بریتانیا بازگردد در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. پاسپورت دختر خردسالش که شهروند بریتانیا است ضبط شد و دخترش نیز عملاً ممنوع الخروج شد. نازنین زاغری در لندن همکار بنیاد تامسون رویترز است و آنگونه که در گزارش ها آمده در بخشی از این بنیاد مشغول به فعالیت است که وظیفه آن همکاری با بنیادهای خیریه است. یکی از فعالیت‌های بنیاد تامسون رویترز ترویج دموکراسی از طریق آموزش روزنامه نگاری و بهبود کیفیت خدمات رسانه‌ای است. شرح وظیفه‌ای که به یکی از مصادیق اتهامات خانم زاغری بدل شده است. نازنین زاغری یا آنگونه که در برخی از گزارش‌ها به نام همسرش شناخته شده، نازنین ردکلیف، پیش از این طی سال‌های مختلف چند باری برای دیدار با خانواده خود بدون مشکل به ایران سفر کرده بود. از جمله او در زمستان سال 82 در زمان وقوع زمین لرزه بم به ایران رفته بود و با امدادرسانان بین‌المللی حاضر در شهر بم در استان کرمان همکاری داشت. نازنین زاغری که دو تابعیتی و شهروند بریتانیا است پس از بازداشت در تهران به کرمان انتقال یافت. همسرش در بیان دلایل احتمالی این انتقال به وبسایت ایران وایر گفته است شاید این انتقال به دلیل فعالیت‌های همسرش 10 سال پیش از این در استان کرمان بوده که باعث شده تا او را به آنجا ببرند. نازنین زاغری پس از بازجویی‌های اولیه از آنجا که صلاحیت اظهار نظر درباره پرونده اتهامات او و رسیدگی به آن پرونده در تهران تعیین می‌شد، یک بار دیگر به تهران انتقال یافت. پرونده اتهامات خانم زاغری که اطلاعات و جزئیاتی از آن منتشر نشده، در مرداد ماه سال 95 حدود 5 ماه پس از بازداشت اولیه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. خانواده او اجازه حضور در دادگاه را نیافتند، اما آنها همراه با وکیل خانم زاغری از قاضی دادگاه درخواست کردند تا با تعیین وثیقه اجازه دهد تا خانم زاغری موقتاً آزاد شود تا بتواند فرزند 2 ساله‌اش را پس از 4 ماه دوری ببیند. اما این درخواست با مخالفت مقام‌های قضایی روبرو شد. به گفته پدر نازنین زاغری، اتهام او بر اساس گفته‌های شفاهی مسئولان قضایی اقدام علیه امنیت ملی است. در شهریور ماه سال 95، خانم زاغری در تماس تلفنی با همسرش ریچارد ردکلیف به او خبر داد که در دادگاه به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. او در همان تماس تأکید کرده که همچنان اتهاماتش معلوم نیست. در دوره‌ای که نازنین زاغری بازداشت شده، بنیاد تامسون رویترز در پاسخ به بیانیه‌های سپاه پاسداران یا ادعاهای رسانه‌های دولتی و حکومتی در ایران تأکید کرده است که ابداً با ایران هیچ همکاری ندارد، در ایران فعالیت نمی‌کند و برنامه یا پروژه‌ای در ارتباط با ایران ندارد. ریچارد ردکلیف نیز همچون بنیاد تامسون رویترز مشارکت نازنین زاغری همسرش را در آنچه در این بیانیه‌ها براندازی نرم یا همکاری با مؤسسات معاند نامیده شده به شدت تکذیب کرده است. مقام‌های بریتانیایی از جمله ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در دیدار و تماس تلفنی با حسن روحانی خواستار آزادی نازنین زاغری شدند. نازنین زاغری همچنان دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 1152.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.